بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. یکی از بخش هایی که باید روی توبه دقت کرد این است که عارف در صدد مقدمات اراده توبه هست. ما می دانیم توبه خوبه، آثار و برکاتی داره، باعث میشه که ماها محضر خدا را به نیکی درک کنیم، ولی باید در اراده توبه مقدماتی را طی کنیم. خیلی ها دنبال پیدا کردن اون مقدمات هم. ایشان پیشنهاد میکنه که جدولی برای خودتون تنظیم کنید. یه جدولی برای صبح، یه جدولی برای ظهر، یه جدولی برای عصر. مثلا در جدول صبح بنویسید که آیا نگاه به زن اجنبیه کردید یا نه، یا نگاه به جوان زیبایی کردید یا نه، یا نگاه به عورت مؤمن کردید یا نه، یا داخل در بعضی از خانه های مؤمنین شدید، یا نوشته ای که نویسنده راضی به خوندنش نبود بدون رضایت او گرفتید خوندید. در هر صورت مثالهای زیادی میزنه. ایشان یک صفحه پر از این مثالها میاره. موارد زیادیست. خب میدونید تنظیم جدول حوصله میخواد. فرصت هم میخواد. اینا را باید یکی پس از دیگری بنویسه. بعد هم جبران کنه. مثلا اگر نگاه به زن اجنبیه کرد استغفار کنه، یا اگر بدون رضایت وارد منزل کسی شد بعدا از ایشون رضایت بگیره، یا اگر کتاب کسی رو بدون رضایت قرائت کرد از او رضایت بگیرد، جبران کنه. می‌فرماید این جدول برای کسی که اراده توبه دارد، مرید توبه هست، لازم و ضروری است. بنده از بزرگان نشنیدم که چجوری جدول رو تنظیم کنن، مثل اینکه اختصاص به خودش داره. اما برام جالب بود که این بزرگ مرد مکتوب عربیش اینه، معلوم می شود که خودشون هم دارا بودن، این کارها رو انجام می دادن، این جدولها رو. بله، در درس عرفان علامه توصیه می فرمود که یه دفترچه‌ای تو جیبمون باشه، روزمره کارهایی که کردیم اون کارها رو یکی پس از دیگری بررسی کنیم، کم و زیادش کنیم، داشت این مطلب رو. ولی ما خودمون عملا تو این مطلب موفق نبودیم. خدای نکرده به کسی تکبر کردی یا اهانت کردی یا عبارتهای زشتی به کار بردی، اینا رو یادداشت کن که دفعه دیگه این اتفاق نیفته. چیز خوبیه. کدوم کتاب روانشناسی میتونه اینجوری مثل عرفا بنویسه؟ هیچ روانشناسی اینجوری نمیتونه. روانشناسا بلافاصله قرص میدن، کپسول میدن، ولی اینا قرصشون اینه، کپسولشون همینه. میگه خودت جدولی درست کن تا بتونی رفته رفته رو ارادت کار کنی، چون همچی که دست به قلم میبری، کاغذ تنظیم میکنی، ساعتشو مینویسی، گناهتو مینویسی، اشتباهتو مینویسی، خطاتو مینویسی، خب همین خودش میدونی که همین دست به قلم بردن امثال اینها، این خودش اراده رو قوی میکنه، به اراده روح میبخشه، توان میبخشه که بتونی گناهان رو یکی پس از دیگری ترک کنی، رها کنی گناهان رو. اینجوریه. ما این حقوق رو دریافت کردیم اما حقوقمون مصرف نشد. باید این حقوقها مصرف میشد. یعنی حق و زحمه نفس و همینه که ساعتی با ایشون قرارداد بنویسی، ساعتی با ایشون خلوت کنی، این حق و زحمه نفسه. البته مطالب ایشون در این حد تموم نمیشه، بیش از این اندازه هست، لکن من تو این فاصله چند تا نکته رو عرض میکنم، از ایشون برداشت کردم عرض میکنم. نکته اول این است که در جدول نویسی راه صوفیه رو در پیش نگیر، راه تصوف راه درستی نیست. اجمالا عرض میکنم ریاضت‌های باطنی فقط از دروازه اهل بیت باشه. معمولا اهل بیت علیهم السلام وقتی می‌خواستن اعمال یا جدول اعمال بدهن، اون بالاش می‌نوشتن که و اما من اوتی کتابه و وراء زهره، سنو مبارک انشقاق آیه دهه. بعضی ها فردای قیامت که میرسن نامه هاشون از پشت به اینها میدن، از جلو به اینا نامه اعمالشون رو نمیدن. اینایی که از پشت نامه اعمال به اینها میدن، میدونی چرا؟ چون دستاشون به پشت بسته، به این صورت به پشت بسته نامه رو اینجوری به اینها میدن. و تفسیر آیه مرحوم طبرسی داره که لأن یمینه مغلولتون الى عنقه و تکون یده الیسرا خلف ظهره. بله، دستش پشت بسته اینجوری بسته، هم راستش هم چپش اینجوری گرفته، ولذا نامه رو به این صورت از پشت بهش میدن، دستش باز نیست. این نامه رو، این آیه رو صدر جدول میگذاشتن. چرا؟ برای که میخواستن که این آقای جدول نویس که میخواد اراده توبه کنه بگوید خدایا من دارم با دست خودم دونه دونه گناه خودم رو مینویسم، تا میتونم توبه میکنم، به ترس این که فردای قیامت نامه رو از پشت سر به من ندهن. می‌فرماید که این کار کار قشنگی، کار جالبیه. آدم اینجوری نامه‌هاش رو تنظیم کنه، برنامه‌هاش رو تنظیم کنه. خدا رحمت کند مرحوم شیخ کبیر رو، وقتی میخواد وصیت نامه بنویسه برای مردم، وصیت نامه که میخواست بنویسه این آیه رو بالاش می‌نویسه. اونایی که میومدن محضرشون وصیت نامه بنویسن، می‌نویسه که فهم و منهوتی کتابه به یمینه و یقول ها و مقرأ و کتابیه. میفرمود خب این بنده خدا خودش آمد جلو من، میگه من اینقدر پول بدهکارم، اینقدر طلب دارم، اینقدر نماز روزه بدهکارم، دارم وصیت می‌نویسم. یقینا این که خودش با پای خودش اومد، فردا قیامت هم نامه اعمال به دست راستش میدن. فردا قیامت هر کسی نامه اعمالش به دست راستش بدن، فریاد میزنن از خوشحالی، میگه بیایید نامه منو بخونید، من اهل بهشتم. اینه. یه کسی وصیت نداشت، آمدن خدمت ایشان، برگشتن گفتن آقا، حالا ایشون بود یکی از بزرگان، ظاهر تو ذهنم یکی از بزرگانه، گفتن آقا ما رو کفنش چی بنویسیم؟ گفت رو کفنش بنویسید فهم ما من اوتیه کتاب و وراء زهره. این آقا از کسانی که نامش رو پشت سر بهش میدن. در بعضی از روایت هم دارد، اونهایی که وصیت ندارن، توصیه مالی ندارن، حقوق مالی ندارن، توبهشون قوی نیست دیگه، چون توبهشون غنی و قوی نیست، این آیه رو براشون می‌نویسن. اما من اوتیه کتاب و لا زهره، براشون اینجوری می‌نویسن. در هر صورت خب حالا تعابیر دیگری هست، منطقه خب اون تعابیر دیگر رو این نگاه میکنم به کتاب، برای خاطر اینکه ضبط میشه، پخش میشه، شما خب خواستید، همه که خواست نیستن، از این جد مرددم. پس متوجه شدید این جدول چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت این جدول اینه که نامه رو دیگه به پشت سرت نمیدن، نامه رو جلو به دستت میدن، دست راست نامه رو میگیری. یا ارحم الراحمین، ارحمی خدایا به ما رحم کن که ما نامه رو از دست راستمون بگیریم، نامه رو از پشت سر نگیریم. دوم این است که جدول را زمانی تعیین کنید که حالت خوف داشته باشید. خب کسی که خوف ندارد برای چی جدول بنویسه؟ بعضی از دوستان جوانهای چیزی از عرفان شنیدن، دیدن به جدولای قرار دادن، اما زده خوف در اینا دیده نشد. و وقتی خوف نداری برای چی جدول بنویسی؟ این جداول مال اونایی که اهل خوفن. اونایی که اهل خوف نیستن جداول برای چی بنویسن؟ فایده ای نداره. میدونید خوف برای کیه؟ اساسا خوف دو رکن داره. رکن اولش میخوای ببینی در تو خوف هست، اینه که چند اندازه در مقابل تحریک هوای نفسانی موفقی دلش رو بگیری. من که موفق نیستم. دوم اینکه چند اندازه درباره خوردنی ها و آشامیدنی ها و گوش کردنی ها حریصی. خیلی ها در گوش کردنی ها حریصن، همش میخوان موسیقی گوش بدن. خیلی ها در خوردن حریصن، همش میخوان گوش میل کنن، با اینکه گوش مکروهه. هفته یه بار، دو بار، بقیهش که راحت داره. همش میخواهند که سیر بخورند و بخوابند، با اینکه گرسنه خوابیدن ثواب داره، در هر صورت خوف این دو رکن داره. خوف تا گفتیم به معنای نیست که تو خونه بشین جلو زنت همش گریه کن، زنت بیچاره حسیر میشه یا بچه ها حسیر میشن. گریه مال دل شبه، مال تنهاییه، مال جلو اینا نیست که. گریه خائفین، تاهبین، گریه مخفیه، پنهانیه، خلالی نیست. من یه خود عادت دارم توی جمعیتون گریه کنم، ولی استادم های وحجت عادت نداشت. درس به ما میداد مگه چند مورد خاصی، درس به ما میداد اصلا اینجا ما نگاه میکرد، حرف میزد ولی عشق نمیدید. ولی من نمیدونم چرا عادت کردم، میخوام جلو ما بگیرم اون اصلا عشق نمیدید. اما خلوتش خوبا بود. فقط یه دو سه جا بود که یادم نمیره تحملش کلان، واقعا تحملش به سطور در آمده بود دیگه، رفته بود به واقعا گرفته بود بیشاره بنده خدا، بغضش داده بود. اون روز ما می دیدیم اینجوری آرام آرام می ریخ رو صورتش و صورتش رنگین شده بود. بعضا گریهش اینجور بود، مخصوصا اونجایی که اگر آیات عذاب رو می خون، آیات عذاب رو می خون گرفتار می شد. مثلا می خواست ما رو نصیحت کنه، یکی از آیاتی که روش گریه میکرد، هیچ وقت تحمل صبرشو نداشت، همین زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تسعد کل مرضعت اما عرضه و تضع ذات حمل حملها. وقتی زلزله قیامت میاد مادر بچه رو رها میکنه. اینجا عشق میریخت، اینجا البته نه سر صدا میکرد، بسیار متین بود این مرد. شاگردان بنده متین باشید، متین خیلی قشنگه، متانت داشته باشید. بعضا میبینم حرکاتی از شما جلو مردم پیش من دغدغه میشید، سر میزنه، خوب نیست. متین باشید. اصلا بنا نداره که مقدسی ما رو مردم بفهمن، برای چی بفهمن؟ خدا بفهمه بهتر نیست؟ ما هممون خدا بفهمه مقدسی ما رو بهتره دیگه. حالا مردم ندونن ما عارفیم اشکال داره؟ خدا بدونه. نباید خدایی نکرده کاری کنید که تو فضای مردم بگن فلانی قش میکنه، فلانی اینجوری میکنه. نه، من خودم هم تو مردم قشی نکردم. نباید این فضاها ایجاد بشه. به ما دستور میدادن قش تو عالم خودمونه. عشق اینجوری نیست که وقت خدایی نکرده توهین میشه به همه معرفت شناسی و همه عرفان شناسی توهین میشه. ولی من این سی شب ماه رمضان خیلی استفاده کردم. ما انشاءالله تا سه شب دیگه بیشتر، یعنی فردا شب که شب دعای کمیده، چون شب عید فطر که دیگه عذرخواهی میکنم باز بیارم شما را، شما نماز عید فطر شد بمونید. نمیدونم حالا بازم ببینم. دل شما همه میگید ما دلتنگ میشیم، جلسه عادت کردیم هم میام، خانم هایتون پیغوم میدن آقا باشه جلسه. در هر صورت باور کنید، نه از مسجد گله دارم نه از کسی گله دارم، حالات ما باور کنید. یه وقت تحصیل میکنیم نمیخوایم معروف بشیم، شهرت خیلی بده، شهرت مزاحم کار آدمه، شهرت مزاحم کاره، شهرت اصلا خوب نیست. آدم از عبادت میندازه، بگن فلانی عارفه، فلانی نمیدونم اهل دله، اهل نفسه، چرا آدمو میگیره؟ بعد جور آدمو عقب میندازه. من هم درد میکنم. من امشب یه خورده ناراحتم از این جهت که خواستم خلوت داشته باشم و تو همه رو فهمیده. در هر صورت نباید این چیزا باشه. آقا من حرام کردم سر درسم، گفتم به عنوان عارف پشت سر من نگیر. حتی مدرسه من اسم نداره، میدونی؟ مدرسه خود من سر درس اخلاق گفتم، حرامه بگید مدرسه آیا حدیث، هیچ کم نمیگن دیگه. مرسه منجبات بنا نداریم آقا. من این مقداری هم که میام به خاطر نگیشون یه خورده حدیث بخونم شما حس بشید. ما واقعا باید حس بشیم. اینجا دکون نیست، مغازه نیست، شغل نیست، اصلا عرفان شغل نیست، اصلا شغل نیست. سلوک فناه، فنا هم که میدونید که بقا میاره. یک وقت فنا نابودی میاره، یک وقت فنا بقا میاره. عارف در فنا به بقا میرسد. معلوم از مجموعه جواد آقای ملکی تبریزی مریض شده بود و پزشکان گفتن گستاد میفرمید. پزشکان گفتن که ایشون تا 3 روز دیگه بیشتر زنده نیست، میمیره. این بیماری که ایشون داره 3 روز، 6 مثلا 7 ده روز. آقا مردم شنیدن که حاجی مرزا جواد آقا زنده نمیمونه. همه رفتن تو مسجد معتکف شدن که حاجی مرزا جواد آقا خدا برگردونه. حاجی مرزا جواد آقا ساعت 2 بعد از 12 شب همه جلوش کنارش نشسته بودن و ایشون نفس مرگ میزد. نفس مرگ میزد همینطور نشسته بود. تب شدید گرفته بود. از پدر یعنی پدر آقا جان ما میگفت ایشون بودن. یعنی پدر علامه. همین گرفتار بودن. یه گرفته بود. حسشش هم میومد. خدمت رو عرض کنم که یک دفعه حسشش ایستاد و سرتکون داد اینجوری کرد و خوش نشست. نشست فرمود به مردم بگی تا 10 سال دیگه من زنده ام. اعتکاف رو به هم بزنید. گفتم از کجا میگی؟ گفت آره همین الان روح هم داشت خارج میشد. دیدم یک شخصیتی آمد میگه بگو. برگرده اینجوری میگه. دست رو دستشو دیدم. برگرده. برگرده. حاجی جواد الان نباید بمیره. 10 سال دیگه وقت داره. گفتم چیه شما همه تسلیمشی؟ گفت بی بی دو عالم زهرای مرضیه. خیلی خوشحال شدم. ولی خودشو ندیدم. دستشو زیارت کردم. گفت بگید برگرده. بعد حاجی مرزا جواد آقا وصیت کرد. دید که اینجوری مردم دوستش دارن. وصیت کرد قبرش مخفی باشه. هیچ که حق نداره گنبد بسازه. بارگاه بسازه. هیچی نساختن. چون میدونست ایشون در گنبد بارگاه مثل حضرت مخدوم هم میسازن رو قبرش. وصیت کرد. بعد آوردم یه قبر اینقدری شکترکش اینقدری گذاشتن. قاضا مرجع الشریف للعبد الواصل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی گم شد دیگه این قبر. علامه حسن‌زاده آمودی میفرمودن که من صبحی آمدم برای قبر ایشون زیارت، هشی چرخیدم پیدا نکردم. یک دفعه دیم یک کسی آمد به من گفت که قبر از میرزا جواد آقا میخوای؟ گفتم بله. گفت بیا بیا. من آمدم اینجا، گفت اینجا رو پاک کن. پاک کردم و دیدم بله نوشته. فاتحه خوندم بعد متأثر شدم چرا قبرش اینجوریه. خادمی که اونجا نشسته بود رفتم به خادم گفتم که این شما دست منو گرفتید و برید کنار این قبر؟ گفت نه. من چه میدونم شما قبر چی قبر چی میخواید. علامه میفرمود روح خودش بود آمده دست منو گرفت و برد. بعد علامه اجازه خواست و این مثلی که میبینی علامه نوشت الان سنگ فرش اینقدری که خود الان مشخص شد. اونها فرمودن ایشون وصیت کرد. منظور اینه که عزیزان من سلوک این بزرگان سلوک خودنمایی نبود. شیخ متعلی خیلی زیبا میگه، میگه صوفیه از خدابینی به خودبینی رسید. یه وقتی در عرفان از خدابینی به خودبینی نرسید و همه منو به توجه کنید، همه جا من برترم، همه جا من عالیم، این توش خودبینی. خیلی هم میدونی که از خدابینی میرسن به خودبینی. باید توجه کنید بچه ها. خیلی با ادب باشید، خیلی معنوی باشید، بسیار معنویتتون عالی باشه، اما خوب حواستون باشه. پس خوب رو هم فهمیدی. این خوب بازی نیست، این خوب فریاد نیست، ناله نیست. آقا 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 همین الان داری میری بیرون یه بیه جا بیدیدی چی جوری هستی؟ اینو میگن خوف. آقا یه مجلسی رفتی اونجا، عزیز من همه مشغول معصیت هستن، تو چی؟ اینو میگن خوف. خیلی ساده بهتون میگن. اون نفسی که آمده بازدارنده باشه بهش میگن خوف. یعنی بتونه در موقع حساس انسان را از مسیر انحرافی بازدارد. اون عامل بازدارندگی رو میگن خوف. خب این یه بسای جزیت میخواد، این راحتی نیست، باید یه خود باش کار کرد با این اسمه. این دوتا که ایشون اصرار داره لا اله الا الله. اصرار سوم ایشون اینه که باز عرض کنم اینه که اگر میخواید اراده توبتون قوی باشه، به یاد عذاب جهنم بیشتر بیفتید. چند تا آیات جهنم رو انتخاب کرد. یکیش سم فی سزرت زرعها سبول زرا فسلکوها، 70 متر زنجیر، 70 زر زنجیر بهت میزنن، به گناهکار میندازن، بعد میگن بکشیدش. بعد میگه که حاج بده داودا میگه طول هر زری به اندازه یک فرسخ دنیاست، یعنی زرع آخرت زرع دنیا نیست. زرع دنیا متره، زرع آخرت طولش به اندازه یک فرسخه. بعد از کجا میندازن؟ از سر میندازن. خب میبندن گردن؟ نه از اینجا میندازن، سوراخ میکنن، از اینجا میفته و به این صورت در میان و میگن فسقوهو، بکشید او را. خب اگر کسی این آیه را بفهمد، نه گناه میکند، تازه گناه هم که کرد توبه میکند و استغفار میکند که خدایا مگر من میتونم از این سر زنجیر آهن رو بکشم؟ و به این صورت امکان نداره، نمیتونم. تازه این کار که خوبه که یوسف به من فوق روز امال همین یک آب داغیه میریزن رو مغزش، یوسخر و بهی ما فی بطون هم و جلو، بعد آتیش میریزن تو شکمش، پوستاش هنه آتیشه. چه جهنم سختیه، چه جهنم بدیه. نزاعتن لشوا، بسیار بریان میکنه انسان رو، ولی انسان نمیمیره، همچنان زنده است. اگرم بخواد حرف بزند و عذرخواهی کند، بگوید من غلط کردم، میگه اختهوفی ها ولا تو کلمون، دهنشو ببندی، نگذاری حرف بزند. عبارت ها هر هر صوره این صدا لا لا خیلی آخه کل ما نزجد جلود و نا بدل ناجلودن غیره ها، همجور پوست که میسوزه دوباره پوست دیگه میاد روش، گوش که میسوزه گوش دیگه میاد. قدرت خدا، با خدا دهنگجی نکنی، مخالفت با خدا بده، زشته، نمیتونید بر محضر خدا جرأت پیدا کنید. آقا بعضیا اینجا میگن کسب کار ما نمیگیره، قیامت چی؟ کسب کار قیامت فکر کردی؟ یک نفر دیدی تا حالا از کسب کار قیامتش بگه؟ همه از کسب کار این دنیا میگن، محضر عرفا که میرسن همه همین میگن. باور کنی قبلا قدیما میرفتن محضر عرفا از کسب آخر قیامت میگفتن، الان برعکس شده. الان بیشتر همه از برکت زندگی دنیاشون میگن. همین مواظب باشید زندگی شما یه وقتی مغلطه نشه. مغلطه در زندگی شما به این معناست که حرام جابجا میشه. حرامو جابجا نکنی. آهای عباد الصالحین، حرام را جابجا نکنید، اشتباه نگیرید، به نام هدیه رشوه نخورید. آی قضات حواست باشه، آی مسئولی حواستون باشه، به جای هدیه رشوه نخورید. یه شامی رو به عثمان ابن حنیف استاندار مصر یه مردی داد، آقا نامه تندی براش نوشت، گفت خوبی پدر تو باعث شد که من تو رو استاندار مصر کردم، تو میری شام اون سرمایه‌دار رو میخوری که فردا بامدارش بشین. یه شام امروز که میلیون میلیون میخورن، یک شام. اینا همه رو میگه که زنجیر آتش میشه، اینا همه خمیرمایه آتش میشه تو شکم انسان، انسان رو برملا میده. نگاه شما باید به توبه اینجوری باشه. پس اراده توبه امشب مشخص شد، اراده توبه رو بساز. چجوری بسازم؟ با همین مقوله هایی که عرض کردم، با این مقوله ها اراده توبه رو بساز. این یکی از بحث های قشنگیه که ایشان داره، دیگران ندارن تو کتاب‌هاشون، نشنیدیم تا حالا. اینجوری با اراده بساز. البته قسم چهارمی هم، چهارم پنجمی هم میشه ازش در آورد، اون دیگه مال اهل خدا، سالک خدا، مال خودشه، مربوط به ماها نیست، چون در مناجاتش مطالبی رو اشاره دارد، تو اشارات تو مناجاتش مطلبی رو مطرح میکنن. شاید ماها نتونیم این رو بله، شاید نتونیم. مثلا حالا مورد بعدیش خدمت رو از کنم که ایشان می فرماید که عشق رسیدن به خدا، چجوری اراده توبه کنم. خب آقا مگه عاشق نیستی؟ قرآن هم میگه رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امری. اینقدر دوست داره که در عالم قیامت درجاتش بالاترین درجه باشه. خب این سعی میکنه که تمام عمرشو به توبه بگذرونه، چون عشقش اینه که صاحب درجه بشه. افرادی که عشقشون صاحب درجه شدن هست، خب از کوچکترین حرام، از کوچکترین گناه خودشون رو دوری میکنن، ایزاری میجوین، از کوچکترین گناه. این حرف بد نیست، حرف خیلی خوبیه. چطور میشه که در عشق مجازی اگه دختره بگه چشم من دوستت میشم، همسر آیندت میشم، دیپلومت بگی دیگه، سیگارت بذار کنار دیگه، چند روز میبینم مامانش سیگار نمیکشه پسره، بگه که مامان میخوام برم درستم و ثبت نام کنم. کجا؟ نمیدونه بابا یه عشق مجازی داره، اون عاشق مجازی معشوقه بهش گفته. خب عزیز من، تو عشق مجازی نه عشق حقیقی تی. وقتی خدا بهت میگه که من صاحب عرشت میکنم، قدرت عرشمو میدم به شما، از عالم ناسوت به عالم لاهوت ترقی میدهم، چرا وضعتو عوض نمی کنی؟ چرا حالاتتو عوض نمی کنی؟ وضعتو عوض کن، حالاتتو عوض کن. مرحوم شیخ مرتضای انصاری قریبه به 70 سال هر روز زیارت عاشورا رو با سخت و سلام و سخت و لن خون. خب این میدونه مدارج چیه. اگر اون مدارج رو نمی فهمید که اینو نمی کن بیجاره. این که اینجور داره کار میکنه همینه دیگه. حاجی رضا همدانی هم صبح زیارت جامعه کبیره میخونم، هر زیارت جامعه کبیره میخون، سالیان سال مداومت میکرد و میگویند که ایشون همسایه اهل بیته. خوابش دیدن که خونهش درست خدمت رو هست کنم که فوقانی خونه اهل بیت هست، ایشون تحتانیه، تحتانی خونه اهل بیت هست، کار میکردن. عشق انسان رو حیات میده، عشق به انسان وجود برزخی میده. همین الان وجود برزخی تو میبینی، حیات برزخی تو میبینی، میتوانی حیات برزخی و وجود برزخی رو ببینی. زمانی که انقلاب پیروز شد، قبل علامه مجلسی رو خواستن تعمیر کنن، قبل شکست. خب میده زمان شاه دستمون باز نبود، قبل شکست دیدن علامه تر و تازه بعد از 300 سال تازه خوابیده. علمای اصفهان رفتن دیدن، خیلی از علمای اصفهان به امام پیغام دادن. امام بزرگوار جماران بود. امام فرمود فیلم برداری کنید، فیلم بگیرید از جنازه ایشون بیارید تلویزیون ببینن. یک سری خشک مقدس نگذاشتن، عشق مقدس را نگذاشتن، سر زدی گرفتن بستن. نه مید اذیت میشه، چی مید اذیت میشه؟ چهار نفر میدیدن برمیگشتن. تر و تازه استاد مایتولو مزایری میگو من دیدم تر و تازه، میگو ریشش و هنا میبست. میگو همینجوری خوابیده بود، چشماش بسته بود، ریشش هنا بود. پیره من ریش تقریبا بلندی داشت، قشنگ قرمز بود، حرام میبست. این دلعرش همینه میگه واقعا صاحب عرش خواهی شد، مقاماتی بهتون میدن. از این مقامات فاصله نگیرید، دوری نکنید از این مقام. حالا خودتون میدانید، بیشتر به خودتون برسید. همش میخواد خدمت به مردم. خب خدمت به مردم حرف نداریم، خدمت به خودت چی؟ چه خدمتی به خودت کردی؟ آقا امیرونی در خطبه نهج البلاغه میگه برای دیگری لباس میخری، برای خودت نمیخری؟ چون اون یتیم لباس نداره ناراحتی، لباس تو چی؟ لباس تو که چرکین آلوده است. آقا تو نهج البلاغه داره تو برای دیگری سایه درست میکنی، برای خودت سایه درست نمیکنی؟ برای خودت سایه درست کن. آخرین هفته شب جمعه فردا شب یه دعای کمدی هم زمزمه کنیم اینجا دیگه تعطیل میشه. آنم تو جمع شد، در بسته شد، ترهای رحمت بسته شد. من البته فکر نمی کردم اینقدر همکاری کنید، همه تون شبها من رو تنها نذارید بیایید. خیلی برام جالب بود، خوب اومدید. خب این گونه بحثها معمولا مشتری نداره، اما شما خوب اومدید. بیشتر تلویزیون مشتری داره، فیلم ها مشتری دارن. عزیزان من اینا که وقت ها مشتری نداره، مشتریش اهل قیامت هست، مشتریش اندک هست. ولذا انسان کامل به اندازه انگشت پنج انگشته یاد نیست، مشتری نداره. آخه رقص و ساز و آواز مشتری داره، همون اینا که مشتری نداره. نه خیلی مشتریش کمه، لذا مشتری که از این جهت چون کمه، قرآن میگه که من المؤمنین، بعضی از مؤمنین هستن که آقا جون من بعضیشون، نه همه، منل بعضی ها، تازه مؤمنین بعضی ها، بعضی ها هستن که اشتراک میخرن، همه شون نمیخرن. متوجه شدی؟ بقیه چی؟ بقیه خب معلومه دیگه، بقیه مشخصه. بقیه کسانی هستن که یشتری لحول حدیث لیوزل سبیره. آقا جان من حرفا چرکپت میگن تا شما رو گمراه کنن. دنبال لحوه لحظی در شده به فرن نشستن انجیزه بلدن بگن. اونجا دیگه بعض نمیاره، اینجا بعض میاره. همه شون مشغول همین لحوگویی ها هستن، اما تو این وسط مومنی بعضی هاشون هستن که مشتری واقعی از کار جلیه هم. احکام جلیه. من از همه شما تقصیر و تشکر میکنم. باز هم این دو سه جلسه بحث رو هم تمام میکنم، داره ساده دقا الله رو سعی میکنم. اون دو سه ساده قسمت آخرش ملحقاتشه که نیاز نیست، اون دو سه تا بحث رو هم ایشالله دارم تونتون میگم. برای همین همه رو گفتم، چهار تا به بحث رو الان دسته بندی کردم. آقایان عزیزان مواظب باشید، رفقای خوب من خیلی مواظب باشید، در نفستون، در جانتون. بسیار نفستون باید نفس زکیه باشه، خیلی باید نفس زکیه باشه عزیزان من. یه وقت خدای نکرده گرفتار نشید. امشب شب هفت امیرالمومنینه. آقا امیرالمومنین خیلی مظلوم، خیلی مظلوم. مظلومیت امیرالمومنین تقسیم کنن و به همه میرسه. بازم کم نمیاد. خیلی مظلوم. آدم اینقدر مظلوم. اونم مغز متفکر عالمو دو تا لشکر حسابی نداشت. مثلا سپاه پاسداران بازوی رهبران دو تا اینجوری نداشت. اگه یه دونه از این رو داشت و جهان رو بد میگه باور کن. خیلی مظلوم بود. شبا نان میبرد برای فقرا، خودش دوش میگرفت میبرد و همه غذا میداد، بازم به علی بد میگفتن. یه کسی نبود. آخه من نمیفهمم چقدر مردم عقلشون کم بود که ایشان رو بد میگفتن. یه دو تا کار از علی ابن ابی طالب بحث کنم بد نیست. ایشون آمد که کوفه رو در دست بگیره، همه آمدن به استقبال از چون خلافت مرکزش مدینه بود دیگه. ایشون منتقل کرد کوفه، خلافت رو در دست بگیره، همه اومدن، شلوغ شد. فرمودن آقا دارالاماره آماده است، کاخ آماده است. حالا من کاخ نمیخوام، یتیما کجا هم داغ نشینان. گفتن که طرف جنوب کوفه. ایشون رفت اونجا و توی یکی از این چادر را رفت، دیده خانمی نشسته هشت هفت رو بچه یتیم دورش. آقا فرمود که باباشون کجاست؟ بابا ندارم. چجوری قضا میدی به اینا؟ توی یه مقدار نوکری میکنم، کنیزی میکنم. آقا این بچه ها دور خود جمع کرد، گریه کرد، میگن تنها جایی که ناله زد اینجا بود. فرمود مالی ولی علی ولی یتیم، علی و یتیم چی کار؟ اینا بچه ها نگاش میکردن تا حالا کسی نیومد تو خیمه‌گاه ما رو ببینه گریه کنه. همه میگفتن کی هستی؟ میگفتن این میخواد خلیفه بشه. خلیفه مگه میاد اینجا؟ بچه ها با بزرگترا به کوچیکترا با هم میگفتن الله اکبر. شخصیتی هستش تو روایات اسمش رو بردن، بزرگ شده بعد شده از یاران امیرالمومنین. الان از ذهنم رفت. گفتش که اون روز آمد ما همه تعجب میکردیم، مگه میشه؟ ما براش پوستخت گذاشتیم، یک پوستخته گذاشتیم، این پوستخت جمع کرد مثل ما نشست رو خاک. مادرم گفته شما مهمان من هستی، خود جایی که یتیم باشد من میزبانم. فهمون جایی که یتیم باشد من میزبانم. عجیبه. فردا شب دیدیم آمد بست. این چرا باز آمد؟ نون و غذا و اینا آورد. و پس فردا شب دیدیم آرد آورد، گفت تنور روشن کن. بعدم مادرم میگو شما بری غذا درست کنیم، بچه ها رو نگه میدارم. خودش مثل شطور میشد، ما رو مینداخت رو دوشش، بازی میکرد با ما، یواش مینداخت پایین. بعد هم میگفت که علی رو دعا کنید. فردای قیامت دست علی رو بگیرید. اینا چی میگن؟ علی اینقدر خائف بود؟ اینجوری ما اصلا نداریم تو عالم. یک تیکایی که نوشتن تو روایت ما یک دونش پیدا نمیشه. خورما و نون رو میریخ، خورش رو میریخ، لقمه لقمه میکرد میده تو دهن ما، میخواد بخورید. علی رو دعا کنید فردای قیامت شرمنده نشه. دعا کن. علی خلیفه نیست، علی نوکر شما. تنها جایی که بلند بلند گریه کرد اینجا بود. اینجا بود خیلی بلند. یه جای دیگر بلند بلند گریه کرد. بمیرم براش. که سلمان دیگه من جلوش گرفتم، گفتم آقا حواست نیست. کجا؟ وقتی که جنازه رو شست و کفن کرد و گذاشت تو تابوت و نماز میت زهرا رو خوند و دیگه نتونست تاب بیاره، صدای گریه جوری بلند شد که سلمان میگه گرفتمش. گفتم آقا صدا داره پخش میشه. آقا جانه، آقا جانه، میدونی چی به من گفت؟ گفت چرا براش گریه نکنم، یک بار منو ناراحت نکرد. خیلی مهربان بود. سلمان اینو ببرم چجوری به خونه برگردم؟ خونه ی بی فاطمه برام تاریکه. آخ اکبر، اینجا هم ولیازه. اما سومیشو بگم یا الله، ابن عباس میگه وقتی زهرا رو دفع کرد دیدم نمیتونه بلندشه، خواستم بغلشو بگیرم بلندش کنم، فرمود دیگه پاهم طاقت نداره، خودشو به رو انداخت رو قبر. میدونی چی میگفت؟ میگفت خلیلی دوست من دیگه خونه نمیرم، خونه یه بدون زهرا صفا نداره. هله بگید یا علی و یا علی یا علی. و ببینم ستا میتونیم بریم. ذکر علی و عباده.
یا علی و یا علی.
مثل یتیمای کوفه صداش میزنی.
یا علی و
جانم. شما خیلی عاشقید.
یا علی.
فکر نمیگردم اینجور صداش بزنید.
یا علی و یا علی و
جانم.
یا علی و یا علی یا علی و
یه دقیقه صبر کنید، یه دقیقه الله اکبر. یه جای دیگه هم ایشون اومد، میدونی کجا بود؟ اون شب که بچه های حسین گم شده بودن توی خرابه، زینب میگه اومدم پیش امام سجاد، گفتم آقا جون چجوری پیداشون کنم؟ تاریک آقه. فرمود عمه جان ببین چشم بابام کدوم طرفه، بالا نیده. گفتم صورتش به اون طرفه که اون بر دخترشه. بگو به همون صورت اومدم دیدم یه سواره داره میاد، صدا زدم سواره نیا، یتیم حسین خوابیده، نزن اینا را. دیدم برگشت گفت زینب من بابات علیم. اومدم نجاتت بدم. گفت بابا ببین، تا بابا رسید گفت بابا ببین زینب و زدر بابا، بابا ببین با هم برام گرده بابا.
یا علی و یا علی
گفتم یه میکردن این چند داره صفا کردی اون شب لذت یا علی رو من باید اون شب چیدم دیگه نشنیدم خودم هم منو اجرا نکردم یا علی و یا علی میدونی چرا حکمتش رو میگن 110 بار؟ من نمیدونستم. من شب عاشق جعفر میگفت مردم قدمونا خودشون گریه میکردم. سن منم البته زیاد نبود. همه رو بلد نیستم. حس ندارم. کم بود سنم. میگفت علتش این بود که چون جلوی ایشون زهرا شد زدن نتونست حرف بزنه. خدا هم بهش وعده داد. حس به تو در جهان پخش میکنم. همه وقتی حاجت میخوان بگن یا علی و هر کی بیکاره هم بگه هر کی کار نداره آجاقان میگو هر کی مشکل خانوادگی داره هر کسی برکت تو زندگیشی 110 بار بگه یا علی و یا علی و مریض دارم علی مریضا رو شفا میدم علی عیده رو شلا عیده زنش رو زدم با عیده رو به جا برقرار جان امشب جا بده دیگه امشب دیگه ما رو بده دیگه تو اگه یک کلمه بگی خدا میده یا علی لوای هم فردا قیامت دست علیه یا علی حتی سنی ها نوشتن ای کسی که لوای هم دستته دست ما رو امشب بگیر یا علی یا علی جانم یا علی و یا علی و یا سیم بحث شد یا نه هنوز بحث نشد هنوز بحث نشد بحث شد جواب میده انقدر بگو تا بحث رو بشه تا لبیک بگه به تا جواب بده به اگه علی جواب بده در باز میشه باور کن رو حرفا با همین یا علی خیلی زندانی ها تو زمان شاه آزاد شدن همین ذکر یا علی ها یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق علي دهبرت به يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدای ما را ببخش و بیامرز. این جلسه را از همه قبول فرما. توفیق بندگی خودت به ما عنایت فرما. پاهامون را رو سر معنویت ملغزان. شخصیت وجودی این بچه ها رو به امام زمان وصف فرما. اگه کسی تو این جلسه مشکل اخلاقی داره، معنوی داره، روزی داره، همه رو حل فرما. عزیز ما، رهبر ما رو محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد رو برسان. و عجل اللهم فی فرج مولانا.